18:06 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. واحد پتروشیمی ماهشهر همچنان در آتش میسوزد. دولت بر سر موضوع حقوق‌های نامتعارف رسماً از مردم عذرخواهی کرد. و حمله انتحاری با خودرو به پادگان نظامی در بنغازی لیبی 11 کشته بر جای گذاشت. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. شما را در این بخش خبری در روز پنجشنبه 17 تیر ماه 1395 همراهی میکنم. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، آتش سوزی که روز پنجشنبه بر اثر انفجار در واحد پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر رخ داد همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ستاد مدیریت بحران تشکیل شده در واحد پتروشیمی بوعلی سینا نسبت به خطر گسترش آتش هشدار داده و دستور تخلیه 5 مجتمع پتروشیمی استان خوزستان را صادر کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از هاشم بالادی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، از ادامه این آتش سوزی تا روز جمعه خبر داد. بنابراین گزارش هاشم بالادی با بیان اینکه تاکنون هیچ بالگرد آب پاش برای اطفای حریق به آنجا نرفته است، افزود 4 بالگرد آب پاش به علاوه یک هواپیمای آب پاش جمعه صبح ساعت 7:30 دقیقه از تهران به ماهشهر پرواز خواهند کرد. مخزن منفجر شده مملو از ذخایر نفت است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان میگوید هیچ خطری شهروندان را تهدید نمی کند و در اطراف این مجتمع هیچ منطقه مسکونی وجود ندارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه گفت که عده‌ای با دریافت‌های غیر متعارف و نجومی قلب مردم را جریحه‌دار کردند و دولت از این بابت رسماً از مردم عذرخواهی می‌کند. وی با اشاره به اینکه فساد بزرگ مالی موجب نگرانی جامعه شده، به طوری که تا 100 سال آینده مردم آن را فراموش نمی‌کنند، در این حال افزود نباید با مطرح کردن فیش‌های نجومی ذهن مردم را از اصل موضوع منحرف کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز پنجشنبه گفت لابیگری‌های حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها چهره دولت را مخدوش کرده و مجلس بررسی این موضوع را بر عهده کمیسیون اصل 90 گذاشته است. به دنبال انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی از مدیران دولتی، برخی از آنها از سمت خود برکنار شدند. حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده به یک پادگان در شهر بنغازی لیبی که چهارشنبه شب رخ داد، منجر به کشته شدن دست کم 11 سرباز شد. به گفته یکی از مقام‌های ارتش لیبی، یک انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده به یک پادگان نظامی در غرب بنغازی حمله کرد. این انفجار زمانی رخ داد که سربازان در روز عید فطر در حال برگزاری نماز مغرب و عشا بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما یکی از خبرگزاری‌های لیبی اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش را به انجام این حمله متهم کرده است. ماموران مرزی بلغارستان روز گذشته از حرکت یک کامیون حامل 200 کیلو هروئین که از ایران راهی هلند بود جلوگیری کردند. قاچاقچیان این مواد مخدر را در قوطی‌های رب گوجه فرنگی جاسازی کرده بودند و 2 سال پیش هم 2 محموله بزرگ هروئین از ایران که به ترتیب در تاروپود فرش و قوطی‌های خیارشور و سیرترشی جاسازی شده بود، در آلمان کشف و ضبط شده بود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
بر پایه گزارش 2 خبرگزاری آلمان و سوئیس، ماموران مرزی بلغارستان یک محموله 200 کیلویی هروئین از ایران را کشف کردند. این مواد مخدر در کامیونی که به سوی هلند در حرکت بود، در قوطی‌های رب گوجه فرنگی جاسازی شده بود. ارزش هروئین‌های کشف شده سر به نزدیک به 10 میلیون فرانک سوئیس می‌زند. بر پایه گزارش‌ها، ماموران مرزی بلغارستان از طریق عکسبرداری از قوطی‌ها با دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس به قاچاق هروئین‌ها پی بردند. به گفته سخنگوی دادستانی بلغارستان، بسته‌های هروئین در اندازه‌های گوناگون در داخل قوطی‌های رب گوجه فرنگی جاسازی شده بود. به دنبال کشف 200 کیلو هروئین در مرز ترکیه و بلغارستان، راننده کامیون این محموله که ایرانی است دستگیر و بازداشت شده. اینکه آیا راننده این کامیون از محتویات قوطی‌های رب گوجه فرنگی اطلاعی داشته و یا نه تاکنون گزارشی نرسیده، ولی با این حال گفته شده مجازات این راننده در صورت محکومیت حداکثر 20 سال زندان خواهد بود. بر پایه گزارش ها، این محموله 200 کیلویی هروئین بزرگترین کشف ماموران مرزی در بلغارستان، کشوری که 9 سال است به عضویت اتحادیه اروپا در آمده. این برای اولین بار نیست که هروئین قاچاق شده از ایران به دست ماموران اروپایی افتاده. در ژانویه 2 سال پیش هم ماموران گمرک فرودگاه شهر لایپزیگ در آلمان در تار و پود 9 تخت فرش ارسالی از ایران به 45 کیلو هروئین دست یافتند. این مواد مخدر ابتدا در داخل غلاف‌های باریک جاسازی و سپس این غلاف‌ها در تار و پود و کناره‌های فرش‌ها بافته شده بود. سنگینی بیش از اندازه این فرش ها ماموران را واداشت تا از طریق دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس پی به هروئین های قاچاق شده برند. در هر تخت فرش معادل 5 کیلو هروئین به روش پیش گفته جاسازی شده بود. 7 ماه پس از این ماجرا نیست که از آن عنوان کشف استثنایی در آلمان یاد شده، پلیس این کشور 330 کیلو هروئین را در کامیونی که از ایران حامل ظروف شیشه‌ای خیارشور و سیر ترشی بود در شهر اسن کشف و ضبط کرد. قاچاقچیان این میزان هروئین را در داخل شیشه های خالی این ترشیجات ریخته و در کنار ظروف اصلی جاسازی کرده بودند. کامیون حامل این مواد مخدر از ایران به عراق و سپس از طریق کشورهای حوزه بالکان وارد آلمان شده بود. در پی کشف این محموله 330 کیلویی هروئین، دو برادر سوری در شهرهای اسن و کلن دستگیر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما مخاطبان رادیو فردا در مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میان بگذارید. فرصتی است تا شنونده برخی از این نظرات باشیم.
آقای روحانی، بعضی از مدیران نفت با یه حقوق 100 میلیونی دارن. شخصی رئیس صندوق بازنشستگی نفت می شود، تمام سرمایه صندوق را غارت کرده و با بابک زنجانی در حبس است که اسم او را نمی برند. چرا؟
به گفته تونی بلر، در این که صدام سلاح اتمی و ویرانگر می داشته، ما اشتباه کردیم و من معذرت می خواهم. هدف ایشان چه بود؟ ویرانی منطقه. نتیجه آن چه شد؟ خروج نیروهای آمریکایی و انگلیسی و جانشینی داعش.
آقای عباس کیارستمی نمونده، هیچ وقت نمیمیره.
داعش، این گروه تکفیری، اگه بخواد تو ایران این حجمه ای که ایجاد شده میگن حمله کنه، کجا بمب گذاری نشده، پاش به مردای ایران نرسیده، حتما پاشو کوتاه میکنن.
دو صفر چهل دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده راه ارتباطی شما با رادیو فرداست. در واشنگتن دو کمیته مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه دادستان کل آمریکا و رئیس اف بی آی پلیس فدرال این کشور را برای ادای توضیحاتی فرا خواندند. اعلام عدم ارجاع پرونده هیلاری کلینتون به دادگاه فدرال از جانب اف بی آی موجی از اعتراض‌های اعضای حزب جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ کاندیدای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا را به دنبال داشت. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
امروز چهارشنبه کمیته نظارت بر امور دولت در مجلس نمایندگان و نیز کمیته قضایی این مجلس به طور جداگانه رئیس اف بی آی پلیس فدرال آمریکا و دادستان کل این کشور را برای ادای توضیحاتی فرا خواندند. جیسون چافتس رئیس جمهوری خواه کمیته نظارت با انتشار اعلامیه‌ای که نسخه از آن به دفتر رادیو فردا فرستاده شده گفت که از جیمز کومی رئیس اف بی آی دعوت شده تا روز پنجشنبه جهت ادای توضیحات در مورد پرونده خانم هیلاری کلینتون در این کمیته حاضر شود. روز پنجشنبه آینده نیز خانم لورتا لینچ دادستان کل آمریکا برای ادای شهادت در کمیته قضایی حضور پیدا خواهد کرد. دلیل احضار خانم لینچ هم در ارتباط با توصیه اف بی آی برای عدم ارجاع پرونده خانم کلینتون به دادگاه فدرال آمریکا اعلام شده است. نشست‌های دو کمیته مجلس در روزهای آینده با افزایش فشارها از جانب بسیاری از اعضای کنگره برای انتشار اطلاعات مربوط به بازجویی‌ها و بررسی‌های پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون توسط رئیس پلیس فدرال آمریکا همزمان شده است. در اعلامیه آقای چافتس همچنین از بازرس کل وزارت خارجه و مقام‌های جامعه اطلاعاتی فدرال آمریکا نیز برای ادای شهادت در روز پنجشنبه دعوت شده است. پیش از این پل رایان رئیس مجلس نمایندگان در واکنش به سخنان رئیس اف بی آی و توصیه او مبنی بر عدم ارجاع پرونده خانم کلینتون به دادگاه فدرال گفته است که اظهارات آقای کومی بر نقض قانون توسط وزیر خارجه پیشین دلالت می کند و هیچ کس فراتر از قانون نیست. جیمز کومی رئیس اف بی آی روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت اگرچه در تحقیقات هیچ گونه مدرک روشنی دال بر نقض آگاهانی مقررات از جانب خانم کلینتون و همکارانش به دست نیامد، ولی این نتیجه حاصل شد که آنها در نحوه استفاده از اطلاعات بسیار حساس بی‌دقت بودند. در پی انتشار نتیجه تحقیقات اف بی آی در مورد پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون، دونالد ترامپ رقیب او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مقام های دولت را به فریبکاری متهم کرد. دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در کارولینای شمالی گفت امروز شاهد بهترین مدرک فریبکاری و تقلب کامل در سیستم اداری بودیم.
She sent vast amounts of classified information, including information classified as top secret.
آقای ترامپ خانم کلینتون را متهم کرد که انبوهی از اطلاعات محرمانه و از جمله اطلاعات بسیار محرمانه را از طریق ایمیل خود منتقل کرده است. او رقیب خود را به بیکفایتی متهم کرد و افزود که در صورت راه یافتن خانم کلینتون به کاخ سفید او نکبت به بار خواهد آورد. دونالد ترامپ بار دیگر وزیر خارجه پیشین را فردی فاسد نامید. ولی در برابر این اتهامات رقیب جمهوری خواه، خانم کلینتون تأکید کرد که هرگز مطلبی را که با عنوان محرمانه مشخص شده باشد از طریق ایمیل به کسی منتقل نکرده است.
پیش از انتشار ایمیل ها باید روندی طی شود و در این زمینه تصمیم گرفته شد که ایمیل ها جزو مطالب طبقه بندی شده قرار گیرند که من آن را محرمانه عطف به ما سبق می نامم.
در رسانه های آمریکایی تحلیلگران اظهار عقیده می کنند که نشست روز پنجشنبه کمیته نظارت و سخنان رئیس پلیس فدرال آمریکا در مورد چگونگی تحقیقات این پرونده می تواند به موقعیت هیلاری کلینتون در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آسیب بزند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تو مدرسه باید عراق و عربستان و ایران بفهمن جدا از مسائل سیاسی مشکل آب تحت مشترک زیستگرد ها یا آلودگی های محیط زیست دیگه شیعه و سنی نمیفهمه.
این نیازمند اعتبارات حداقل 1000 میلیارد تومان حاله.
سال بعد 60 میلیارد تومان برای مهار ریزگردهای کل ایران لحاظ شده بود که فقط 2 میلیارد تومانش متعلق به خوزستان بود.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
با بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرها هست که تا حدود 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا پخش خواهد شد. تا آن زمان بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه. امیدوارم که روز خوب و لحظات بهتری رو در پیش داشته باشید.